هرچه فریادش زنی او بشنود.
Hey, 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 hey.
سپاس از همراهی و مهربانیتان با برنامه قرار بندگی. راز و نیازها و طاعتها و عبادتهایتان مورد قبول خداوند مهربان انشاءالله. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند عزیز و بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش. خالق مهربان پشت و پناهتان.
قرار بندگی تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از این برنامه انعکاس را خواهیم داشت. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای گذشته با مدت 30 دقیقه این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهاتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. جهان همچنان منتظر مشاهده عملکرد طالبان برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی برخورد با این گروه و طالبان و ادعای رعایت حقوق اقشار مختلف مردم و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی آنها. در برنامه روز گذشته بخشی از سخنرانی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به صورت ویدیو کنفرانسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد تقدیمتان کردیم. آقای رئیسی در بخش دیگه از سخنان خودش با اشاره به ای که اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب داره، اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمرش مقاومت همسو با منافع ملی کشور هاست، اظهار داشت سخن گفتن از حقوق ملت ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت ها حقوق انسان ها را برآوردن نمی کنه. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است افزود اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبود امروز داعش همسایه مدیترانه اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراطگرایی نخواهد بود. رئیسی حضور نظامی آمریکا در سوریه و عراق را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست و افزود آزادی در کولی‌پشتی‌های سربازان بیگانه جایی نمی‌گیرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد در صفحه توییترش نوشته که نخستین ملاقات کاری او در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان بود. او علاوه کرده که آلمان طالبان بر اساس عملکردشان می‌سنجد و عملکرد اونا در حال حاضر نشان دهنده مسیر اشتباه است. هایکو ماس همچنین نگاشته که برلین کمک‌های بشردوستانه خودش را به میزان قابل توجهی برای افغانستان افزایش می‌دهد. او گفته که ما برنامه‌هایی را گسترش دادیم که با آن برای زنان فعال و مدافعان حقوق بشر در زیر پرچم آلمان پناه داده می‌شود. ما متحد به نظارت قوی بر حقوق بشر از طریق بخش حقوق بشر ملل متحد هستیم. جلسه محرمانه دولتی آمریکا درباره بررسی اوضاع افغانستان با حضور اعضای دولت و کنگره این کشور بدون نتیجه و با عصبانیت اعضا همراه شد. جلسه محرمانه با شرکت مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و شماری از اعضای کنگره در واشنگتن برگزار شد که در این جلسه مقامات وزارت امور خارجه با تشریح سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره اوضاع افغانستان پرداختن و ای که دولت بایدن برای خارج کردن اتباع آمریکایی از افغانستان چه اقداماتی صورت داده. این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد و شماری از اعضای کنگره آمریکا جلسه محرمانه مربوط به بررسی اوضاع افغانستان به نشانه اعتراض ترک کردند. شما عزیزان شنونده، در جریان وقوع انفجارها در روزهای گذشته در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان قرار داریم که گروه داعش مسئولیت اونا را بر عهده گرفته و گفته که هدف انفجارها هم نیروهای طالبان بودند. البته علاوه بر نیروهای طالبان به غیر نظامیان افغان هم تلفات وارد شده. طالبان هم اعلام کردند که ده ها مظنون به دست داشتن در این انفجارها را بازداشت کردند. این انفجارها طبیعتاً باعث نگرانی مردم هم شده. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد و می‌خوایم که با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای شینواری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس.
آقای شینواری بفرمایید که اوضاع در جلال آباد چطور است و مردم در چه حالی هستند بعد از وقوع انفجارها در این شهر؟
همونطوری که در جریان هستیم، در چند روزی اخیر در شهر جلال آباد و اطراف آن واقعات نامنی صورت گرفته که سبب نگرانی های شهروندان جلال آباد شده. در این واقعات در چندین محلات نواحی مختلف شهر جلال آباد انفجارات کنار جاده‌ای و همچنان ماین های چسبکی یا مغناطیسی بر وسایط حامل افراد مسلح طالبان صورت گرفته که در نتیجه آن علاوه از این که با طالب بان تلفات و خسارات وارد شده، افراد ملکی نیز متضرر شده و خسارات و تلفات به ایشان وارد شده. در چند روزی که پیهم انفجارات در شهر جلال آباد صورت گرفت، طالبان نیز برای دفع و طرد این حملات و جلوگیری از این محلات جدیدی بازرسی را در مناطق مختلف شهر جلال آباد ایجاد کردن و تمام وسایطی که در شهر گشت و گذار میکنه و یا از دروازه های مختلف از اطراف وارد شهر جلال آباد میشه مورد بازرسی قرار میده. روز گذشته رئیس اداره امنیت ملی طالبان در ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت که 40 تن در پیوند با واقعات اخیر ناامنی در شهر جلال آباد بازداشت شدند که به گفته موصوف بیشتر آنان به جرمشان اعتراف کردند و به زودی به ارگان های عدلی و قضایی تسلیم داده می شود. از سوی دیگر برای بازداشت افراد مظنون گروه داعش و اهل سلف در ولایت ننگرهار نیز گام های برداشته شده و تعدادی از افراد مظنون به این اتهام نیز بازداشت شده و این عمل همچنان در ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز ادامه دارد. رئیس اداره امنیت ملی طالبان همچنان گفت که در دو مورد سارقین مسلح که از نام طالبان استفاده می کردن و از مردم پول می گرفتن بازداشت شدند.
بله. آقای شینواری، مقامات طالبان چی میگن در مورد این انفجارها و همینطور در مورد داعش که مسئولیت به عهده گرفته؟
مسئولیت انفجارات اخیر، به خصوص انفجارات شنبه و یک شنبه گذشته را گروه داعش بر عهده گرفته. در اعلامیه‌ای که به زبان عربی منتشر شده گفته که این انفجارات بالای افراد گروه طالبان صورت گرفته، چنانچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات فرهنگ در نشست خبری نیز از واقعیت اخیر ناامنی در جلال آباد یادآوری کرد و گفت که طالبان توان مهار ساختن حملات داعش را دارد و به گفته موصوف داعش در اون حد نیست که طالبان را شکست بده یا طالبان توان مقاومت و از بین بردن داعش را نداشته باشد. مجاهد همچنان گفت که ریشه های داعش را از افغانستان برمی‌چیند و با مردم مشرقی اطمینان داد که به زودی در این حالت تغییر به وجود می آید. مجاهد همچنان در خصوص ظهور شبکه القاعده گفت که این یک تبلیغات کشورهای غربی هست و خاک افغانستان هیچگاه بر علیه کشورهای همسایه و منطقه و جهان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و طالبان با هیچ گروه دیگری اجازه فعالیت در افغانستان را نمیدهد. واقعیت نامنی در شهر جلال آباد در حال صورت میگیرد که بیشتر از یک ماه از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان میگذرد و تمامی ادارات امنیتی و سکتوری از سوی سرپرستان که از سوی طالبان تعیین شده اداره میشود.
بله. آماری از تلفات و خسارات انفجارها در دسترس هست؟
بان هم که اداره ولایتی ننگرهار در خصوص ارائه معلومات بر رسانه ها و آمار و ارقام ناشی از این انفجارات را بر رسانه ها شریک نساخته، اما منابع نزدیک به طالبان گفته که در این چند انفجاراتی که در ظرف 3 روز گذشته در مناطق مختلف شهر جلال آباد صورت گرفته، نزدیک به 10 تن از افراد طالبان و افراد ملکی کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشته و همچنان اشارات به شبکه برق ننگرهار و همچنان افراد ملکی وارد شده.
بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشی. بخیر باشی.
سلام علیکم. خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. یکی از بحثایی که در رابطه با نقش افغانستان در میان کشورهای منطقه مطرح میشه با توجه به اینکه طالبان هم به تازگی بر کشور تسلط پیدا کردن ایست که افغانستان هم باید خودش امن باشه و هم حضورش در منطقه امنیت ساز باشه. این چیزی است که اخیراً در صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در اجلاس سران شانگهای مطرح شد. از دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که چگونه و با چه شرایطی این کشور میتونه حضوری امنیت ساز در منطقه داشته باشه.
اگر جنگ در افغانستان نابود شد و فروکش کرد و یک نظام قابل قبول برای همه به وجود آمد، دقیقاً که امنیت جامعه جهانی و کشورهای همسایه هم تأمینه، هیچ کشوری از افغانستان تبعید نخواهد شد. با این معنا که ما در شرایط فعلی ببینیم یک تعداد از اقوامی که ناراضی هستند، من جمله برادران تاجر که ما رهبری او را احمد مسعود به دنبال داره و مقاومت را سازمان داد، طالبان با خواستای اونا لبیک نگفت و اونا را در محاسبه خودش نگرفتن، بنابراین یک مقاومت شکل داده. هرگاه اگر طالبان بر وفق مراد قدرت ها و کشورها حرکت نکنه، یقیناً که خیلی از دولت‌ها هست، اگر حکومت هم مثلا به وجود نیاید، یقیناً خیلی از قدرت‌های مغرض و غیر مغرض و اونایی که خواهان تشکیل و نظام وسیع البنیاد با قاعده‌های وسیع هستند، اینا یقیناً نیروهای مقاومت مورد حمایت شدید قرار می‌گیرند. وقتی که مورد حمایت شدید قرار داد، جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا می‌کنه. وقتی جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا کرد، نیروهای دهشت‌افکن مثل القاعده و ایشان دوباره در اینجا شکل میگیره و کشورهای مغرض و دشمن جامعه جهانی هم هست که اینا را واقعا با سپورتشان میکنن. بنابراین وقتی که در افغانستان جنگ و ناامنی بود، درگیری بود، نیروهای دهشت افغانی به اصطلاح جامعه جهانی و انسانها را به شریعت خطر مواجه ساخته بودن و میتوزن، هدفشان مختل سازی نظم جهانی هست و نابودی به شریعت سلمانها هست، بنابراین اونها زمینه بیشتر برشان مساعد میشه. زمینه که برشان مساعد شد، نه ایران امنیت خود داشت، نه پاکستانی ها، نه کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها، حتی آمریکایی ها هم شاید فکر نکنند که بتونن زندگی بکنن. خطرهای متوجه مثل خطر عمو اصابت شخواد بوجای دوغلوی آمریکا که اصابت کرد، این گونه خطرها آمریکایی ها را هم تهدید خواهد کرد. بنابراین عقل سلیم و منطق و سایر حکم میکنه که جامعه جهانی با موقف موقعیتی که داره، کشورهایی که طالب به نحو حمایت کردن و امارات به وجود آمده، با فشارهای دیپلماتیک و نفوذی که دارن از طرقهای مختلف، باید طالبا را به این باور برسانه که هم رضایت ملت ما را به وجود بیاره، به دست بیاره حکومتی با قاعده های و پایه های وسیع دنیا را به وجود بیاره که همه اقوام در این آینه خود ببینه تا دست از مقاومت و شورشگری و مبارزه بردارن. به همین ترتیب کشورهای هم جوار و همسایه و سایر کشورها هم مطمئن شوند وقتی که این امنیت بود تایش ظهور کرده نمیتونه. وقتی در افغانستان امنیت بود، حکومت با ثبات به وجود آمد، القاعده ظهور دوباره پیدا کرده نمیتونه. بنابراین امنیت سایر کشورها و در مجموع جامعه جهانی هم تامین میشه و از افغانستان دیگه کسی نمیتونه کشورهای همجوار و کشورهای منطقه را مورد تهدید قرار بده. که پاکستان چه پالیسی را بازی میکنه که مادر به اصطلاح تمام بدبختی ها و محل ایجاد همه گروه های بنیادگرا و دهشت افکن بوده و بعد برمیگرده به پاکستانی ها و برخورد جامعه جهانی با پاکستانی ها فعلا مصلحت امیر ایجاب میکنه که فشارهای لازم برای یک حکومت وسیع بنیاد با قاعده های وسیع و که مورد قبول جامعه جهانی ملت افغانستان باشه، یقینا صلح و ثبات در منطقه و در کشور ما میتونه تامین بکنه.
دکتر سید قاسم مظفری بود، آگاه مسائل سیاسی. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت و پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. در برنامه روز گذشته بخش‌هایی از اظهارات آقای مجاهد تقدیمتان شد. آقای مجاهد در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی تأمین منابع مالی از سوی این گروه در حالی که با کمبود منابع مالی مواجه است گفت که افغانستان منابع زیادی برای پولسازی دارد، ضمن ای که تلاش ها برای آزادسازی پول های مسدود شده افغانستان در خارج از این کشور هم جریان دارد.
در مورد موضوع کمبود پول یادآور شدیم که کوشش جریان دارد که عواید داخلی افغانستان جمع‌آوری شود و امو عواید کفایت بکنه به کارهای ما و کفایت میکنه تا حدی، به خاطر که افغانستان دارای گمرکات است، دارای اموال واردات و صادرات خود است، مالیات داره از بخش‌های مختلف، منابع مالی داریم، ولی تا به حال خب بسیار کم وقت بیرون شده که ما نتونستیم انبار را جمع کنیم و یک شفافیت را به وجود بیاریم. تلاش می‌ورزیم که این کار انجام شود و نیازمندی ابتدایی مردم افغانستان و حکومت انشاءالله رفع میشه، کمبود پول به دراز مدت نخواهد بود. دوم، تلاش ها جریان داره، یک مقدار پولی که در بیرون مسدود است به خاطر رهایی آنها هم ما تمام چنل های دیپلماتیک را به کار انداختیم تا پول های مردم افغانستان رها شوه و پس اجازه داده شد که به بانک های افغانستان بریزه و اقتصاد مردم افغانستان به او بهبود پیدا بکنه. در این تلاش میبرزیم.
سخنگوی طالبان در مورد مسئله میدان هوایی کابل، تعمیرات در این میدان و عادی شدن پروازها هم چنین گفت.
در مورد فرودگاه باید بگویم که تمام کارهای فرودگاه تکمیل شده. شرکت ترکی و دوحه و همچنان امارات کار کردن، با بسیار کم وقت همه کارهای خود را انجام دادن. پروازهای اختصاصی برش را اموار شده، پروازهای داخلی هم انجام میشه. صرف پروازهای تجارتی و بین‌المللی که آغاز شده، به او رادار مهم مرکزی فرودگاه کابل صدمه بسیار جدی دیده بود. او هم در حال ترمیم است، 1-2% شاید کمبود داشته باشه که او تکمیل شوه و اطمینان کلی حاصل شوه که با معیار بلند میتونه فرودگاه خدمات را ارائه بکنه. باز اعلام خواهد کردیم که پروازهای عام هم آغاز و شروع میشه.
آقای مجاهد در پاسخ به سوالاتی در مورد مراسم تحلیف کابینه سرپرست و ای که چرا سرپرست های معرفی شده تا کنون در برابر خبرنگاران ظاهر نشده اند هم این گونه پاسخ داد.
اول خو موضوع مراسم تحلیف فعلا لغو شده، به خاطر که رهبری لازم دانست که قبل از اینکه مراسم تحلیف برگزار شود و آمادگی داشته باشیم از لحاظهای مختلف وقت ضایع شود، بهتر است مسئولین مستقیما برن وارد کار شوند و خدمات را ارائه بکنن. دیر شد که ادارات غیر فعال بودن باید فعالیت خود آغاز بکنن. از خاطر فعلا مراسم تعلیف اجرا نمیشه. و دومی که انشاءالله در زمان خوب و زمان مناسب همه وزرا را هم رسانه ها دیدن خواهد کردن، با آنها صحبت خواهد کردن، زمینه سازی میکنیم که آنها ظاهر شوند و باشن. ولی چیزی مهم ظاهر شدن آنها نیست، چیزی مهم کار کردن آنها است. ما دعا میکنیم که آنها کار بیشتر بکنن. اگر ظاهر هم نشن، اثرات کارشان باید در بیرو باشه. خدا کنه همه وزرای ما متوجه وظایف خود باشن و جدی شوند، نیازمندی و مهارت کشور را درک کنن و انشاءالله میکنن. از ظهور قدرش کارشان، کارش باید ظهور بکنه، کارشان و مؤثراتشان ببینیم انشاءالله.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی طالبان که بخشی از صحبت‌هایش تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ذبیح الله مجاهد در سخنان گفته که زنان با مردان افغانستان در برنامه‌های آموزشی مشابه تحصیل خواهند کرد و اضافه کرده که ما شرایط برای تحصیل زنان افغانستان آماده می‌کنیم و زنان مشابه مردان ریاضیات، کیمیا، تاریخ و بیولوژی را مطالعه خواهند کرد و هیچ برنامه جداگانه‌ای بسته به جنسیت وجود نخواهد داشت. مجاهد تأکید کرده که مدارک تحصیلی افغانستان در جهان به رسمیت شناخته خواهد شد. خب اینم بخش از صحبت‌های مجاهد در ارتباط با مسائل تحصیلی و آموزشی در داخل افغانستان. آقای مجاهد پیشتر در واکنش به نگرانی اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در افغانستان گفت که اگر جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسند، اونا نگرانی‌های جامعه جهانی را در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند کرد. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که این روزها نگرانی‌ها در ارتباط با نقض حقوق بشر در داخل افغانستان جدی است. چه کشورهای اروپایی و چه کسایی که در داخل افغانستان هستند نسبت به این موضوع نگرانی دارند، همینطور کشورهای همسایه که نگرانی های جدی در این زمینه طبیعتاً خواهند داشت. ساعت پیش تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان و گفتگو کردم در ارتباط با همین بحث حقوق بشر. با توجه به مسئله که مجاهد گفته که اگه جامعه جهانی طالبان به رسمیت بشناسن، اونا نگرانی های جامعه جهانی رو در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند کرد و خب این مسئله خودشی تحلیل ایجاد کرده که طالبان میخواین که مسئله حقوق بشری را گروگان بگیرن تا بتانن که بحث بر رسمیت شناسی خودشان را پیش ببرن در مجامع جهانی. با توجه به این مسائل از آقای سلجوقی خواستم که ارزیابیشان را بفرماین در ارتباط با همین موضوعات. اولا
که این گونه تعاملات به هیچ عنوان نمیتونه صفحه جدید برای تأمین معیارهای حقوق بشری در حوزه دولت افغانستان تضمین بکنه. و دلیل این که اگر قرار باشه که ای به اساس یک تعامل و به اساس یک قرارداد و معاهده دو جانبه یا چند جانبه میان افغانستان و دولت‌های دیگر انعقاد پیدا بکنه که گویا حقوق بشر در میدان معاملات این اهمیت برای ما دارد و برای دنیا، به هیچ اونا نمیتونه به صورت عملی و میدانی بشر که در افغانستان زندگی میکنه به حقوق خود برسه. هر کدام از اینا بعد از اینکه به اهداف استراتژیک بعدی خود رسیدن، این وسیله و ابزار برایشان کهنه میشود، به دلیلی که دوباره میدان یا اساس برای استفاده آن باقی نمیماند. و هر عنوان این گونه صحبت ها باعث میشه که هرچی بیشتر بحران انسانی و ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان عمیق‌تر بشه، باعث میشه که جامعه که 20 سال شرایط جدید تجربه کرده یا شرایط معاصر و مدنی تجربه کرده، نسل جدید تحصیل کرده وارد بازار و اجتماع در افغانستان شده، از این چیزا فوق‌العاده متضرر بشه و او نپذیره. لذا ایجاب میکنه که ما حتما باید چنین قضایایی را با دور از هر گونه رابطه و مناسبت با کشورهای دیگر خود ما او را حل بکنیم. دولت افغانستان معیارهای اصلی برای تطبیق از او پیدا بکنه، بعد جامعه جهانی بر این اصل که گویا همین معیارهای روابط بین الملل و مسائل حقوق بشری در افغانستان به صورت قطعی مراعات میشه، بدونش اعتماد میکنن. بحث اعتماد سازی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی مبتنی بر باور دولت افغانستان بر معیارهای متعارف حقوق بشری و تطبیق عملی از او است. اگر قرار باشه که با دنیا که شما ما را به رسمیت بشناسید، شما کمک‌های اقتصادی در افغانستان روان بکنید، شما کمک‌های بشردوستانه را از آجر روان بکنید به افغانستان، ما هم این کار را میکنیم نمیتونه به هیچ عنوان مردم را به واقعیت دستیابی به حقوق بشر برسانه. به خاطر از اینکه اگر این تضاد تبدیل شد، بدون شک دیگر اون معیارها دیگر ارزش و اعتبار نخواهد داشت. این جای بسیار تأسفه که اگر در افغانستان یا اداره افغانستان امروز مراعات نمودن معیارهای حقوق بشری منوط به این بدانه که دنیا باید اینا رو به رسمیت بشناسه. بدون شک باید، اما کیفیت و ماهیت اصلی نظام در افغانستان خود را به دنیا معرفی بکنه. این کیفیت و ماهیت وقتی معرفی شد، اصول رفتاری و شایستگی سلوکی که در درون حکومت به وجود آمد، دنیا به اعتماد میکنه، کمک میکنه. ما بدون داشتن روابط با دنیا نمیتوانیم به زندگی ادامه بدیم، خصوصا زندگی اقتصادی. ولی بدون شک باید این معیارها قطعا مطمع نظر قرار بگیره و حکومت افغانستان آهسته آهسته بر اساس تعاملات بین ملی بر معیارهای متعارف حفظ حقوق بشر، آزادی های فردی یا حقوق اساسی افراد قطعا قناعت بکنن در افغانستان تا دنیا به اینا اعتماد بکنه.
خب خود شما آیه دکتر سرجوخی چقدر امیدوار هستید که طالبان که تسلط پیدا کردن بر افغانستان به سمت رعایت معیارهای حقوق بشری حرکت بکنن و حداقل ها را در داخل افغانستان رعایت بکنن؟
اولا که امارت اسلامی در دو صفحه زندگی اونا صرفا میتوانن با هم مقایسه کنن. این بار آمدن طالب ها بر اریکه قدرت و تصرف قدرت با دوره گذشته ایشان متفاوت است. این تفاوت با آن حد هست که آدم بتونه احساس بکنه، به این معنا که هنوز به حوزه شخصی و فردی افراد مداخله صورت نگرفته و وعده های خوبتر میدن، از قبیل باسودن مکاتب دختران، از قبیل جذب خانم ها در ادارات. اینا از وعده های در جانب آنها تا کنون اشاعه شده است. در دوره قبلی چنین وعده های را هم نمیدادن و همچنین از خاک افغانستان بر علیه منافع کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. ما متعهد به تأمین روابط با کشورهای دیگر هستیم و تعامل میکنیم. اینا هم یک پای سرنوید بخش هست. اما اینکه تا چه وقت این وعده ها محقق میگردن و به صورت فیزیکی و عینی در سطح جامعه آن را میبینیم، هنوز شاید فرصت دیگر هم در انتظار بمانه. امیدواریم که آنچه که میگویند انجام بدهند تا اینکه بتانیم ساختارهای نظاممند در افغانستان با یک ساختار و با قاعده از حکومتداری های دنیا بتانیم مقایسه بکنیم. ولی امیدوار هستیم و فعلا انتظار هستیم که روزهای بهتری همونطوری که وعده کردند ما شاهد از این باشیم.
خب این تحلیل وجود داره دکتر سرجوخی که طالبان این وعده هایی را که فعلا دارن میتن و صحبت های قشنگی را که دارن مطرح میکنن به خاطر این هست که مجامع جهانی اینا را به رسمیت بشناسن و بعد از اینکه به رسمیت شناختن ممکنه که از این وعده هایشون عدول بکنن و با همین نگاه که وضعیت داخلی ماست و جامعه جهانی نباید در وضعیت داخلی افغانستان دخالت بکنه، از خیلی از این وعده ها چشم پوشی بکنن. ارزیابی شما چی است؟
بعید نیست که چنین چیزی هم اتفاق بیفته. در دنیا سیاست بسیار صحبت هایی است که به صورت روزمره‌ای باید روی آنها بحث کرد. ولی آنچه که امروز صرف برای ما به یک امید تبدیل شده همیشه که این وعده محقق گرده و اعتبار این که این وعده محقق گرده و همچنین پیش فرض های تحقق چنین وعده های هنوز کمتر دیده میشه. فقط با این یک امید است. اما آنچه که امروز موجب نگرانی شدید ماست نه وعده هایست که تنها امارت اسلامی یا طالب ها برای مردم و جامعه جهانی میدن، نه وعده هاییست که جامعه جهانی برای مردم افغانستان، برای گروه های دیگر اجتماعی، نهادهای مدنی و همچنین جریان های جمهوری خواه میدهد. فقط آنچه که موجب نگرانی شدید ماست بحران انسانی و ورشکستگی اقتصادی است که جامعه افغانستان را فوق العاده به یک چالش خطرناک مواجه ساخته است که اگر این نگاه ها در سطح بین الملل و مردم افغانستان برای ماندن و برای زنده ماندن صورت نگیره، ماهای آینده ماهای تراژدی بزرگ زندگی اجتماعی در افغانستان خواهد بود و ما شاهد وقایعی خواهیم بود که به هیچ عنوان تاکنون پیش بینی نگردیده.
خب این هم گفتگویی بود که ساعت پیش داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با زمینه‌های حقوق بشری و نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود داره هم در جامعه جهانی و هم در داخل افغانستان. اما شما عزیزان شنونده میدونین که بعد از اینکه طالبان تسلط پیدا کردن بر داخل افغانستان و کابینه سرپرست خودشان را اعلام کردند، نگرانی های جدی در داخل افغانستان ایجاد شد و موضع گیری هایی در این زمینه به صورت جدی از طرف اقشار مختلف در داخل افغانستان و بیرون افغانستان وجود داشت. یکی از آخرین واکنش ها و یکی از آخرین موضع گیری ها را عرض کنم که محمد کریم خلیلی داشته که گفته طالبان در صورت ادامه سیاست یک جانب گرایی با خیزش مسلحانه روبرو خواهد شد. خلیلی افزوده که در صورتی که گروه طالبان به وعده های خودش عمل نکنه و دست از استبداد نکشه، هزاره ها با این گروه مقابله مسلحانه خواهند کرد. خلیلی گفت که کابینه موقت طالبان هرگز فراگیر نیست و ادامه این روند برای نیروها و گروه های نژادی دیگه هم قابل قبول نمی باشد. این در حالی است که طالبان روز سه‌شنبه کابینه موقت خودشان با معرفی چند سرپرست وزارتخانه های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه ها تکمیل کرد. با وجود اعتراض های بین المللی و داخلی با کابینه تک جنسیتی طالبان، این بار هم هیچ زنی در این کابینه حضور ندارد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه زربان در خدمتتان هستیم از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز میخواییم در مورد یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار مهم و اساسی در بین خانم ها مخصوصا در دوران حاملگی یا بارداریشان صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین های پرخطر هستیم. میخواییم در مورد فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. تعبیری به نام فشار خون حاملگی، فشار خونی که ممکن است بسیار خطرناک باشه اگر کنترل نشود، و شما میدانین یا ای که باید بدانین که از سه علت اصلی مرگ و میر و مردن مادران در دوران حاملگی و بارداری یکیش اینمی فشار خون بالا است و این بسیار مهم است. از میان سه علت اصلی فشار خون یکی از علتهای اصلی برای مرگ و مردن مادران در دوران حاملگی است. ای که علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چیست؟ علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ راههای پیشگیری و وقایه چیست؟ درمان و کنترل و مراقبت چیست؟ عوارض و پیامدهای فشار خون بالا در دوران حاملگی چه چیزهایی میتونه باشه؟ همه اینا را ما انشاءالله با محترمه دکتر صاحب مریم چمنی مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از همه شما مخصوصا خانمها، زنها و خواهرای محترمه این بحث با ما تعقیب بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر چمنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر از لطفتان که فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه با توجه به بحث مورد نظر یعنی فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری، اگر در مورد تغییرات فیزیولوژیک سیستم قلبی عروقی که به طور طبیعی رخ میده در زمان بروز فشار خون یک معلومات بتین، بسیار ممنون میشیم.
بله، در واقع بدن یک مادر باردار تغییراتش در راستای این هستش که خون رسانی به جنین و جفت رو افزایش بده. یه سری تغییرات در سیستم قلبی عروقی در واقع در یک مادر باردار رخ میده که بعضی مواقع ممکنه تشخیص بیماری های مختلف رو در مادر باردار دچار مشکل کنه. یکی از این تغییرات این هستش که ضربان قلب یک مادر در دوره بارداری افزایش پیدا میکنه و تا حد 100 در واقع میتونه افزایش پیدا کنه. یک تغییر دیگه‌مون این هست که حجم داخل عروقی در دوره بارداری افزایش پیدا می‌کنه. قدرت ضربان‌های قلب مادر افزایش پیدا می‌کنه. به این معنی که در هر بار ضربه میزان خونی که وارد عروق مادر میشه افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
و همه اینها در راستای این هستش خون رسانی به یک جنین افزایش پیدا کنه. فشار خون در دوره بارداری در ابتدای بارداری فرق چندانی با دوره قبل از بارداری نمی کنه. ولی در 3 ماهه دوم بارداری دچار یک افت فشار خونی ما در یک مادر باردار میشیم و بعد از 3 ماهه دوم دوباره فشار خون به اون همون میزان لازم، میزانی که قبل از 3 ماهه دوم بوده، در واقع برمیگرده.
خب حالا بفرمایید خانم دکتر که یک فشار خون نرمال و طبیعی در یک خانم حامله و باردار چقدر است و ما چی زمانی میگیم که یک خانم حامله مبتلای به فشار خون بالا شده؟
بله، فشار خون بارداری تعریفش فشار خون بیشتر مساوی 140 روی 90 هست. البته ما با یک بار سنجش فشار خون این تعریف رو برای مادر نمیذاریم. اگر مادری فشار خون بیشتر از 140 رو نبرد داشته باشه، حتما باید با فاصله 6 ساعت این فشار خون مجدد تکرار بشه.
بله.
ولی این نکته هم وجود داره که اگر یه مادری فشارش بیشتر از 135 روی 85 باشه، ما بهش میگیم در واقع دقتشو بیشتر کنه، تواتر سنجش فشار خونشو بیشتر کنه. یا مادری که همیشه فشار خونهای پایینی داشته و الان میاد میبینه فشار خونش بیشتر از 2 در واقع چه دیاستول و چه سیستول داره بالاتر نشون، به این معنی که اگر یه مادری بوده که فشار خونش همیشه 90 روی 60 بوده، الان دوباره فشارش رو دارن اندازه گیری میکنن و داره میشه 12 روی 80. این یه الارمینگ ساین، یعنی یک عامل هشدار دهنده به ما هستش که فشار خون این مادر رو با دقت بیشتر و فاصله کمتری در واقع اندازه بشه.
بله بسیار خوب. پس فشار خون بالاتر از 140 روی 90 فشار خون حاملگی به حساب میاد و باید مراقبت و کنترل های لازم صورت بگیره. آله دکتر صاحب، این فشار خون ها مثل ای که انواع و اقسامی هم داره. اگر در مورد انواع و اقسام فشار خونهای دوران حاملگی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، در واقع فشار خون بارداری 4 دسته تقسیم میشه. یک دسته مواردی هستش که ما بهشون میگیم فشار خون مزمن در واقع بارداری. فشار خون مزمن و مواقعی هستش که مادر قبل از بارداری مبتلا به فشار خون هست، یا اینکه قبل از هفته 20 بارداری مبتلا به فشار خون بارداری هست، یا فشار خونش پس از 6 هفتگی پس از زایمانش ادامه پیدا میکنه و همچنان بالا هستش.
بله.
در این مواقع ما این دسته رو میذاریم جزو دسته مادرانی که فشار خون مزمن با. یه دسته دیگه مادرانی هستن که بعد از هفته 20 بارداری دچار فشار خونهای بالا میشن. این دسته میشه فشار خون معمول بارداری. دسته سوم دسته هستش که ما تحت عنوان پرکلمسی ازشون یاد میکنیم یا مسمومیت حاملگی. مسمومیت حاملگی در مواردی تعریف میشه که فشار خونمون بعد از 20 هفته بارداری بالا هست و مریض یه سری عوارض رو داره به ما نشون میده. این عوارض میتونه به صورت عوارض سردرد، سرگیجه، اختلالات آزمایشی مثل آزمایشات کبدی مختل یا دفع پروتئین در ادرار باشه.
بله.
در این هنگام در واقع این موقع ما بهشون میگیم این دسته دچار پرکلمسی یا مسمومیت حاملگی هستن. دسته آخر دسته ای هستن که در زمینه فشار خون مزمن دچار در واقع پرکلمسی یا مسمومیت حاملگی میشن و دسته چهارم ما رو تشکیل میدن. یعنی در بارداری مبتلا به عوارضی مثل سردرد، سرگیجه، تاریدی، تب و استفراغ یا اختلال آنزیم‌های کبدی میشن یا پروتئین دفع میکنن.
خانم دکتر چمنی، اشاره داشتین به نوع فشار خون بالایی در حاملگی که به او مسمومیت حاملگی میگن یا پری اکلامپسی، اکلامپسی هم گفته میشه. با توجه به اهمیت این موضوع، اگه یک دفعه دیگه، یک باری دیگه اینمی مسمومیت در حاملگی را برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدین بسیار خوب است.
مسمومیت حاملگی زمانی هستش که خانم باردار ما پس از 20 هفته بارداری دچار فشار خون بیشتر مساوی 140/9 و به اضافه یک سری عوارض میشه. عوارضش میتونه به صورت سردرد، سرگیجه، تهوع استفراغ، سوزش سر دل باشه یا یک سری اختلالات آزمایشگاهی. اختلالات آزمایشگاهی مثل اختلالات آنزیم‌های کبدی، بالا رفتن تست‌های کبدی، اختلال آنزیم‌های خونی، اختلال آنزیم‌های کلیوی باشه که به دلیل یا پروتئین اوری.
بله.
پروتئین اوری، پروتئین در ادرار که البته همه اینها باید توسط پزشک متخصص تایید بشه. چون که ممکنه که با علل دیگه توی حاملگی، به طور مثال ما سردرد در حاملگی داریم و ممکنه با اونها همپوشی داشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی رفع را هم ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% به این بیماری مبتلا بودند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند. اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلولهای ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلولها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب میتواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا امراض نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین‌های پرخطر، در مورد تعریف فشار خون بالا در حاملگی گفتند که فشار خون بالای 140 روی 90 اگر اونم در 2 نوبت یا چند نوبت متفاوت و متناوب چک شود بالا باشه، این میتونه فشار خون محسوب شود. گفته شد که اگر یک فشار خون معمولی یک نفر سیستول و دیاستول فشار خون اول و دومش نسبت به گذشته حدود 3 درجه بالاتر بره، باز هم این فشار خون به حساب میاد. انواع و اقسام فشار خون توضیح داده شد. نوع بسیار پرخطرش که مسمومیت حاملگی یا پری اکلامسی اکلامسی نامیده میشه، گفته شد که بعد از هفته 20 حاملگی به وجود میاد و ممکنه که با بعضی از علائم و نشانه های دیگه همراه باشه. یعنی به علاوه فشار خون بالایی که گفتیم، ممکنه سردرد همراهش باشه، سرگیجه باشه، حالت تهوع استفراغ باشه، تاری دید باشه، سوزش سر دل باشه، اختلالات و مشکلات کبدی از نظر آزمایشگاهی و لابراتواری و اختلالات کلیه و این چیزها. اشاره شد که شما توجه داشته باشین. خدای نخواسته اگر یک خانم همراه با فشار بالایی علائم داشت، بسیار اورژانسی و امرجنسی باید به کلینیک و شفاخانه مراجعه بکنه و مراقبت های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر چمنی، در این قسمت از برنامه اگر بفرمایین که عوامل و فاکتورهای خطر برای خانمهای حامله و باردار کدام ها هستند؟ یعنی کدام خانمها و در چه شرایطی در معرض خطر زیادتر هستند برای فشار خون حاملگی و مسمومیت حاملگی؟
بله، یه سری از خانم‌های باردار عزیزمون هستن که توی سیر بارداریشون باید خیلی دقت کنن که در معرض خطر هستن. عنوان مثال خانم‌های بارداری که سنشون پایین هست موقع در واقع بارداری، خانم‌هایی که زیر 20 سال هستن موقع بارداری، یا خانم‌های عزیزی که بالاتر از 40 سال هستن.
بله،
خانم‌هایی که به دنبال IVF و روش‌های کمک باروری دچار باروری شدن، مادران عزیزمون که حاملگی‌های چند قلویی دارن، حاملگی‌های 2 قلویی، 3 قلویی، خانم‌های بارداری که بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل بیماری‌های قلبی عروقی، مادرانی که در واقع خودشون فشار خون مزمن دارن، مبتلا به دیابت هستن، مبتلا به بیماری‌هایی مثل لوپوس هستن، مبتلا به نارسایی کلیوی هستن، مادران عزیزمون که وزنشون موقع بارداری بالا هست.
بله،
و همچنین مادرانی که سابقه ابتلا به فشار خون در مادر و خواهرشون وجود داره، چون که یک درصد هم ژنتیک در این قضیه نقش داره، این مادران باید دقت داشته باشن که بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون هستن.
تشکر خانم دکتر از معلومات مفید شما. سوال دیگه ای که مراقبت ها و کنترل های اینمی خانم های پرخطر که اشاره شد، سنشان زیر 20 سال باشه، بالای 40 سال باشه، چاق باشن، سابقه فشار خون قبلی داشته باشن، سابقه ارثی و خانوادگی از نظر فشار خون حاملگی داشته باشن و دیگه بیماری ها، مراقبت های اینا معمولی است یعنی مخصوص است؟ مخصوصا یک شرایط خاصی رو برای اونا شما تعریف میکنین؟
وقتی که مادران باردارمون در واقع مادران پرخطر محسوب میشن، ما ممکنه که لازم باشه که دفعات چک فشار خونشون رو بیشتر کنیم، مراقبتاشون رو نزدیکتر کنیم، یا بعضن به مواردی که خیلی های ریسک توصیه میکنیم که دستگاه فشار خون در منزل داشته باشن و خودشون هم در منزل در واقع کنترل فشار مناسب داشته باشن. بعضن ریسک فاکتورهای وجود داره که میتونه در واقع با کنترلش این خطر پایین بیاد. به طور مثال اگر مادر باردار ما وزن خیلی بالایی داشته باشه، میتونه قبل از حاملگی وزنشو کاهش بده، یا اگر دیابتش کنترل نشده هستش دیابتش رو کنترل کنه. این ریسک با کاهش این ریسک فاکتور خب احتمالش پایین تر میاد ابتلاش.
اما خب چیزی که مهم است مسئله عوارض و نتایج فشار خون دوران حاملگی است برای مادر و جنین. میخوایم بپرسم خانم دکتر که فشار خون حاملگی مخصوصا نوع مسمومیت حاملگی یا پری اکلامپسی انکلامپسی چی عوارض و تاوانها و ضررهایی را برای مادر و جنین داره؟
ببینید متاسفانه فشار خون بارداری یکی از 3 علت اصلی مرگ و میر مادری هستش.
بله.
من نمیخوام حالا مادرای باردارمون رو نگران کنم، ولی واقعا باید خیلی اهمیت بدن به کنترل فشارشون و این نکته به عنوان یک نکته پر اهمیت همیشه تو ذهنشون باشه، به خاطر اینکه متاسفانه سیر فشار خون در بارداری خیلی قابل پیش بینی نیستش که به چه نحو پیش میره، بالا میره، خیلی ناگهانی ممکنه که به حالت بعدی در واقع پیشرفت کنه و با هم به خاطر همین کنترل دقیقش خیلی مهم هستش، در واقع مراقبت و اینکه سر تایم های مراقبتشون مراجعه کنن.
بله.
از جمله عوارضی که میتونه برای مادر داشته باشه، میتونه باعث خونریزی های مغزی بشه در مادر، میتونه نابینایی ایجاد کنه که در اکثر موارد البته این نابینایی قابل برگشت هست، میتونه نارسایی قلبی برای مادر ایجاد کنه، نارسایی کلیوی برای مادر ایجاد کنه. این عوارض مادریه که فشار خون میتونه داشته باشه. از عوارض جنینش میتونه دچار زایمان زودرس باشه، جدا شدن زودرس جفت باشه، اختلال وزنگیری جنین باشه، یعنی وزن جنینمون کمتر از اون حد مورد انتظار باشه. متاسفانه میتونه باعث مرگ ناگهانی جنین در داخل شکم بشه.
بله.
اینها عوارض مادری و در واقع جنینی هستن که یک فشار خون میتونه برای مادر ایجاد کنه و جنین. قطعا درصد بالایی از فشار خون ها به این عوارض منجر نمیشن، ولی ما باید همیشه حواسمون باشه و کنترل دقیق داشته باشیم.
تشکر. یکی از سوالات شایع در مورد دواها و داروهای ضد فشار خون است که قبل از حاملگی خانم ها مصرف میکردن به خاطر فشار خونی که داشتن، این دواها را میتونن در دوران حاملگی هم مصرف کنن یا نه باید با نظر دکتر این را تغییر بدن برای کنترل فشار خونشان؟
ببینید داروهایی که در دوره قبل از بارداری استفاده میشه، یک درصد زیادشون در دوره بارداری قابل استفاده نیست و ما باید این داروها رو به داروهای بی خطر تبدیل کنیم. و ما در مرحله اول کاری که میکنیم اینه که این داروها رو عموماً تبدیل میکنیم به داروی متیل دوپا که توی بارداری داروی بی خطری هست.
بله.
و من واقعا توصیه‌ام به همه خانم‌های باردار عزیزمون این هستش که اگر داروی توسط پزشک برای مادران در دوره بارداری تجویز میشه، حتما اون دارو رو استفاده کنن و اینو قطعا بدونن که منافع اون دارو از مضراتش برای مادر و جنین بیشتر هسته. ببینید من همیشه برای مادران باردارمون توصیه میکنم که رژیم غذایی سالم رو استفاده کنن.
بله.
رژیم غذایی سالم به این معنی هستش که نمک اضافه به ما در واقع غذا اضافه نشه، یه رژیمی که سرشار از چربی های سالم مثل روغن زیتون، سرشار از میوه و سبزیجات باشه. ولی اینجور که در واقع فشار خون مزمن گفته میشه که مصرف نمک غذاهای کم نمک مصرف کنن، یا بعضا مادرامون فکر میکنن اگه آبقوره مصرف کنن، چیزای ترش مصرف کنن کمک میکنه، واقعیتش اینه که در مورد موارد مسمومیت حاملگی و فشار خون بارداری این موارد کمک کننده نیست. و خب در کنار رژیم سالمی که ما توصیه می‌کنیم، داروهاشون رو بعد استفاده